الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از عناوینی که در بحث مطلق و مقید روی معنای اون بحث شده بعد از اسم جنس، عبارت هست از علم جنس. علم جنس عرض می شود اون طوری که علماء ادبیات در فرق بین اسم جنس و علم جنس، با اینکه در بعضی از موارد یک معنا رو افاده می کند، مثل کلمه اسد و کلمه اسامه، که اسد به عنوان اسم جنس ازش تعبیر می شود و اسامه به عنوان علم جنس ازش تعبیر میشه، گفتن که فرق بین اسم جنس و علم جنس در دو جهت هست. یکی این که اسم جنس این لا یکون معرفتن، اونجایی که خالیه از الف و لام باشه، این عنوان معرفه در مقابل نکره نداره. اما علم جنس عنوانش عنوان معرفه است و احکام معرفه برش ترتب پیدا میکنه و از نظر معنای موضوع له اینجوری فرق قائل شدند. گفتن که اسد همونطوری که ما هم در معنای اسم جنس ذکر کردیم، برای نفس ماهیت اون حیوان مفترس که دارای جنس و فصل خاصی هست، اسد برای خود ماهیت وضع شده، اما علم جنس که عبارت از اسامه است، این برای ماهیت متقیدتن به یک قیدی که اون قید عبارت از تعینه، تعبیر کردن به ماهیت متعینه که عنوان تعبیر شده همینه. اسم جنس برای نفس ماهیت و علم جنس برای ماهیت متعینه. حالا مقصود از این ماهیت متعینه چیه؟ در حالی که اسامه و اسد یک حقیقت رو دلالت می کنند و یک ماهیت رو افاده می کنند، این قید تعینی که در معنای علم جنس مدخلیت داده شده، آیا مقصود از تعین چیه؟ که همین قید هم سبب شده که با عالم جنس معامله معرفه بشود. مرحوم آقای آخوند اینطور معنا کردند که مقصود از این تعین همون تعین ذهنیه، همون تصور ذهنی و التفات ذهنی و لحاظ ذهنی است. منتها این عنوان ملحوظیت در ذهن، این قید در معنای عالم جنسه. پس در حقیقت واضح وقتی که میخواسته لفظ اسد رو وضع بکنه، همون ماهیت حیوان مفترس رو لحاظ کرده، اما لفظ رو برای ملحوظ معقت نظر ان کونهی ملحوظن وضع کرده. مثل انسان که برای حیوان و ناطق میخواسته وضع بشه، خب وضع هم مثل استعمال میمونه، باید انسان لفظ مستعمل رو تصور بکنه، معنای مستعمل و فیه را تصور بکنه تا لفظ رو در معنا استعمال بکند. اما هیچ یک از این دو تصور نه در لفظیت لفظ دخالت داره و در و نه در معنا بودن معنا دخالت داره. در باب وضع هم این طوریه، وقتی واضع میخواد لفظ انسان رو برای ماهیت انسان وضع بکنه، چاره ای نداره، باید لفظ انسان رو تصور بکنه، باید حیوان و ناطق رو تصور بکنه. لکن هیچ یک از این دو تصور نه در موضوعیت لفظ دخالت داره و نه در موضوع له بودن معنا دخالت داره. نتیجه این کار واضح و ما حاصل این کار واضح این شده که لفظ انسان برای ماهیت انسان که حیوان و ناطقه وضع شده. در اسم جنس مسئله این طوره، اما در عالم جنس این عنوان ملحوظیت و متصور بودن و مورد توجه ذهن قرار گرفتن، این دخالت داره در معنای عالم جنس. لذا اسامه معناش حیوان مفترس نیست، بلکه حیوان مفترس متعین به تعین وجودی که اون تعین وجودیش مربوط به ذهنه، نه مربوط به وجود خارجی. لکن وجود ذهنی هم مثل وجود خارجی این موجب تعین و موجب تشخصه. همونطوری که وجود خارجی تعین آوره، وجود ذهنی هم تعین آوره. پس در حقیقت مرحوم آقای آخون این معنایی را که علماء ادبیات برای علم جنس ذکر کردند که معنای علم جنس ماهیت متعین است، بخلاف اسم جنس که معناش نفس الماهیه است، ایشون تعینش رو همون تعین ذهنی و تشخص به وجود در ذهن میدانه و این قید تعین رو داخل در معنای موضوع له میداند. اون وقت با توجه به این معنا ایشون دو تا اشکال به علماء ادب و علماء نحو و صرف وارد کردن. یک اشکال اینه که خب اگر در معنی اسامه تقید به یک قید ذهنی و تعین ذهنی نقش داشته باشه، نتیجه این میشه که اگر ما یک اسد خارجی رو ملاحظه بکنیم، اگر بخواهیم قضیه حملیه هازا اسدون رو ترتیب بدیم، این نیاز نداره به اینکه دخل و تصرف در معنی اسد بکنیم، برای اینکه اسد اسم جنسه، اسم جنس هم معناش ماهیته و در قضیه حملیه به حمل شایع ملاکش اتحاد در وجود. وقتی میگیم هازا اسدون یعنی هازا متحدون مع ماهیت الاسد. خب این یک قضیه حملیه بدون تصرف و تأویله. خب حالا اگر ما به جای این قضیه حملیه بخوایم محمول رو علم جنس قرار بدیم، یک اسد خارجی رو با کلمه هازا مشارون اله قرار بدیم و بگیم هازا اسامتون، ایشون میفرمایند که اگر بخواید تمام خصوصیات معنای علم جنس رو رعایت بکنید، این قضیه حملیه دروغه. چرا؟ برای خاطر اینکه معنی اسامه ماهیت متقیده به تقیب قید ذهنیه و چیزی که متقید شد به یک قید ذهنی، این امکان نداره که حتی اتحاد وجودی با یک موجود خارجی داشته باشه. اصولا وجود خارجی و وجود ذهنی اینها قسیم یک دیگر هستند، لذا میگید الوجود اما خارجیان و اما ذهنیان و امکان نداره این دوتا با هم متحد بشوند و مجتمع بشوند. وجود خارجی با ماهیت متحده، وجود ذهنی هم با ماهیت متحده، اما بین خودشون کمال مغایرت و بینونت تا سرحد عدم امکان اجتماع. خب اگر اینطور شد شما چطور قضیه حملیه هازا اسامتون رو ترتیب میدهید؟ حمل اولیه ذاتی که نیست، خب حمل شایعه، حمل شایع ملاکش اتحاد در وجوده. میخواهید بگید بین وجود خارجی و بین وجود ذهنی اتحاد وجود داره؟ پس این چطور میشه که وجود ذهنی قسیم وجود خارجی و همینطور وجود خارجی قسیم وجود ذهنی باشه؟ اینجا حالا یک نکته ای رو قبلا هم ذکر کردیم، الان هم باید اشاره‌ای به او بکنیم که خب شما تو ذهنتون میاد، پس چطور ما تصور میکنیم اون زید خارجی رو؟ چطور زید خارجی رو ما تصور میکنیم؟ مگر ما بخوایم قضیه زیدون قائمون رو ترتیب بدیم؟ این نیاز نداره به اینکه زید رو تصور بکنیم، یعنی وجود ذهنی به او بدهیم. خب زید موجود در خارج چطور میشه در قضیه زیدون قائمون وجود ذهنی پیدا بکنه؟ اونجا ما قبلا هم ذکر می کردیم که ما یک معلوم به ذات داریم و یک معلوم بالعرض داریم. اینجایی که شما زید رو تصور می کنید، اونی که در ذهن شما حاصل و متحققه، زید به وجود الخارجی نیست. زید الان تو خانهش نشسته یا ایستاده، نه اینکه تو ذهن شما باشه، بلکه اونی که در ذهن شماست یک صورتی از زیده. لذا معلوم به ذات عبارت از اون صورت حاصله در نفسه، اما اون زید خارجی اون معلوم بالعرضه. و اینطور نیست که تصور شما که یک قسم از علمه، چون تصدیق و تصور دو بخش از علمه، العلم ان کان از آن لنسبته فتصدیقون و الا فتصورون. تصور یک نوعی است از علم و یک قسمی است از علم. لذا معلومه به ذات شما اونجایی که یک موجود خارجی رو تصور می کنید، او عبارت از خود اون موجود خارجی نیست، بلکه موجود خارجی معلوم بالعرضه. اما اونی که در ذهن شماست و معلوم به ذات شماست، صورت اون موجود خارجی است، نه خود اون موجود خارجی. پس در نتیجه این شبهه در ذهن شما نیاد که شما که بین وجود ذهنی و بین وجود خارجی مغایرت و مباینت کلی مطرح می کنید، این چجوری جمع میشه با اینکه ما در مقام تصور و در مقام لحاظ در مثل قضایای حملیه زیدون جا من از سفر، امرون و سافر، بکرون مثلا قائم و امثال ذالک، که همه اینها نیاز داره به این که شما هم موضوع رو تصور بکنید و هم محمول رو و قضیه حملیم به لحاظ خارجه. وقتی شما میگید زیدون قائمون، یعنی زیدون الخارجی قائمون فی الخارج. وقتی میگید زیدون جاء من السفر، یعنی زیدون الخارجی جاء فی الخارج من السفر. لذا اینها رو تصور میکنید و این نوع قضایا رو تشکیل میدهید و در این حال این هیچ گونه دلیل بر این نیست که شما زید خارجی رو مستقیماً و بلاواسطه در ذهنتون آوردید و محمول رو هم هاکذا. پس در حقیقت اشکال مرحوم آقای آخون اینه که خب شما اگر گفتید هازا، اشاره کردید به یک اسد خارجی، اگر گفتید هازا اسدون، این اسم جنس است و درسته، اما اگر گفتید هازا اسامتون، این قضیه حملیتون دروغه، برای خاطر اینکه اسامه تقید به قید ذهنی درش اعتبار داره و چیزی که تقید به قید ذهنی و تعین ذهنی در معناش دخالت داشته باشه، این هیچ گونه اتحادی با وجود خارجی معقول نیست که داشته باشه. لذا اگر بخواید قضیه هازا اسامتون رو ترتیب بدید، ایشون میگه باید قیچی بردارید، یه مقداری از معنای علم جنس قیچی بکنید، اون تقید به قید ذهنیت رو ازش ببرید، همون ماهیت حیوان مفترس رو محمول قرار بدید و در غیر این صورت امکان نداره که این قضیه حملیه تحقق پیدا بکنه. علاوه یک اشکال دیگری هم ایشون میکنه و این اشکال اینه، میفرماید که خب واضح وقتی که یک لفظی رو برای یک معنایی وضع میکنه، مخصوصا اونجایی که واضح یک آدم حکیم عاقل متوجهی باشه، این وضع مقدمه استعماله، برای این است که در مقام استعمال مورد استفاده قرار بگیره. کسی که برای فرزندش نامگذاری میکنه، این برای این است که بعداً هر که میخواد این بچه رو صدا بزنه دیگه نیاز به هزار تا اشاره نداشته باشه، تا بگه زید این متوجه بشه و روشن بشه و همینطور اونهایی که برای مخترعات خودشون نامگذاری میکنن، این نامگذاری ها به صرف نامگذاری مسئله تمام نمیشه. اینها مقدمه این است که در مقام استعمال ازش استفاده بشه. اون وقت اشکال ایشون اینه، میفرماید که خب اگر واضح بخواهد اسامه را برای ماهیت متقیده به یک امر ذهنی وضع بکنه، این در مقام استعمال چه فایده ای داره، چه اثری از نظر استعمال بار میشه؟ برای اینکه بله یه وقت ما بخوایم یک قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی ترتیب بدیم، از ما بپرسن ما معنا الاسامه، بگیم الاسامه هی الحیوان المفترس المتعین به تعین ذهنی، اینجا این به درد میخوره. اما نوع قضایا و نوع استعمال ها در رابطه با قضایای حملیه به حمل شایع، لذاست که کلمه شایع رو در حمل شایع به کار بردن، برای اینکه اکثریت قضایا رو این قضایای حملیه به حمل شایع ترتیب میده. اون وقت اشکال ایشون اینه، واضح بیاد کلمه اسامه را برای یک معنای متقیده به یک امر ذهنی وضع بکنه که ما مجبور باشیم در هر قضیه حملیه به حمل شایعی که ترتیب میدیم یه قیچی برداریم و این قید تعین و تقید به امر ذهنی رو ازش ببریم. خب این وضع چه نتیجه‌ای برش بار شد؟ چه اثری بر این وضع مترتب شد؟ این وضع لا یکونو یک وضع عقلایی، بلکه یک وضع لغویست که لا یترتب علیه اثرون الا قلیلن، اون هم که قل ما یتفق، که انسان قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی تشکیل بده. لذا می فرماید مرحوم آی آخون که نظر ما برخلاف نظر علماء ادبیت و عربیت، نظر ما اینه که اسم جنس و علم جنس هر دو برای ماهیت وضع شدن بدون اینکه هیچ قیدی و اضافه ای در معنی علم جنس وجود داشته باشه، هر دو معناش نفس الماهیه است. اون وقت که از ایشون سوال میشه که اگر اسد و اسامه که یکی اسم جنس و دیگری علم جنسه هر دو در معنا مساوی و متحد باشند، پس چرا با اسد معامله معرفه نمی شود و با اسامه معامله معرفه می شود؟ ایشون در جواب می‌فرمایند که بله، این معرفه بودن اسامه، خیال نکنید که یک معرفه حقیقیه، این شبیه مؤنث لفظی و مؤنث مجازیه، همونطوری که ما یک تأنیس حقیقی داریم و یک تأنیس لفظی داریم و در مؤنث لفظی دیگه اون خصوصیاتی که در مؤنث حقیقی معتبره اعتبار ندارد، ما میگیم در باب معرفم مسئله این چنینه، یک معرفه حقیقی داریم که او واقعا تعین داره، تشخص داره، حالا یا تشخص خارجی و یا تشخص ذهنی، لکن وجود بالاخره مسابقه با تعین و تشخص، نه تنها وجود خارجی مسابقه با تعین و تشخص، بلکه مطلق الوجود مسابقه با تعین و تشخص، این معرفه حقیقیه. اما در باب علم جنس می‌فرماید موضوع لهش همون ماهیته، لکن خب حالا یعامل معها معاملت المعرفه، نه اینکه از نظر معنا خصوصیات معرفه درش وجود داشته باشه، بلکه یک معرفه لفظیه شبیه تأنیث لفظی که در باب مؤنث مطرحه. این نظریه ایشون. حالا مرحوم محقق بزرگوار محقق حائری قدس سره که این ایام هم مصادف با سالگرد رحلت اون بزرگوار بود، ایشون خواستن از علماء عربیت و ادبیت یک دفاعی و توجیهی برای کلام اونها داشته باشن. مطالعه بفرمایید ببینیم بیان ایشون قابل قبول هست یا نه.